استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا شب گذشته به سوالات اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان این کشور در مورد افغانستان پاسخ داد. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر بر حفظ دستاوردهای زنان افغان تاکید کرده. شماری از باشندگان ولایات تخار و بدخشان میگویند
ادارات همیش در حالت فلج قرار داره، روزانه صدها جوان پشت درب ادارات صف میکشن به خاطر حل مشکلاتشان، اما متاسفانه هیچ ماموری هیچ کسی نیست که به درخواست یا پاسخ را بکنه.
نگرانی های ناشی از قطع جنگلات و قاچاق چوب در افغانستان افزایش یافته.
در نورستان پارون مرکز و بدبختانه بایم چه سخت یاری چلیگ او در دموگ خکولیم.
برنامه 25 دقیقه به این هفته آماده نشه است.
ما فکر میکنم که به او اندازه که قبل از جنگ ضرورت سخنان صلح بود، اکنون به او اندازه نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
وزیر خارجه آمریکا به یک کمیته مجلس سنا می رود تا به پرسش‌های احتمالاً سخت در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. حامد کرزی می گوید که مشورش با طالبانین است که به زودی ممکن حکومت همشمول تشکیل دهند. و صدر اعظم بریتانیا امروز از برنامه تطبیق دوز تقویت کننده واکسین کووید 19 پرده خواهد برداشت. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در کمیته رابط خارجی مجلس سنا این کشور نیز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سوالهای سخت شود و او مورد انتقاد جدی قرار گیرد. بلینکن دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 5 ساعت حضور یافت و از تصمیم خروج نیروها از افغانستان دفاع کرد. او همچنان افزود
طالبان تعهد کردند که نمیگذارند گروه های تروریستی به شمول القاعده و شاخه دولت خراسان گروه دولت اسلامی از افغانستان به عنوان مرکز عملیات بیرونی که ایالات متحده یا متحدان ما را تهدید کرده میتواند استفاده کنند.
اما اعضای جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به شدت از روند خروج نیروها از افغانستان به عنوان یک فاجعه و رسوایی انتقاد کردند. 2 تن از آنان خواهان استعفای بلینکن نیز شدند. ایالات متحده گفته که تمامی نیروهای آمریکایی در 30 آگوست از افغانستان بیرون شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که مشورش با طالبان این است که به زودی ممکن حکومت همشمول تشکیل دهند. آقای کرزی دیروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حکومت همشمول به برقراری ثبات کمک میکند.
حکومت در سرپرست به نامه لانسویدی امید داود چی همشمول بایی او کوششم هم داوزدادی چی همشمول سی. د حکومت تر ایران رسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبري کړی دي هغه هم دا وایي چې کوشش دا دي چې موږ شمولي موږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څو ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبان در 7 سپتامبر کابینه سرپرست بر ریاست محمد حسن آخوند را اعلام کردند. حذف وزارت امور زنان از سوی طالبان و آنچه همشمول نبودن حکومت این گروه خوانده شده واکنش های جهانی را برانگیخته. چند کشور به شمول ایالات متحده گفتند که گروه طالبان بر اساس عمل کردش مورد قضاوت قرار می گیرد. بیش از 100 رهبر جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گونه حضوری اشتراک خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پادشاه اردن، رئیسان جمهور برازیل، ونزوئلا، فلسطین، صدر اعظم ژاپن، هند، بریتانیا و اسرائیل سخنرانی میکنند. در گزارش آمده که قرار است که 23 وزیر نیز به نمایندگی از کشورهایشان سخنرانی خواهند کرد. با گزارش اسوسییتد پرس، نمایندگان افغانستان، کوریای شمالی و میانمار در 27 سپتامبر در این اجلاس صحبت می کنند، اما مشخصا گفتن نشده که کی به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهد کرد. پس از افتادن کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز از برنامه تطبیق دوز تقویت کننده واکسین کووید 19 پرده خواهد برداشت. این برنامه بر آسیب پذیرترین افراد و کهنسالان تطبیق خواهد شد. دفتر جانسون گفته که حکومت مشوره نهایی کمیته مشترک واکسین و معافیت بریتانیا را در این مورد حاصل کرده. دفتر صدر اعظم بریتانیا افزوده که او و وزیر صحت عام این کشور چگونگی تطبیق این برنامه را مشخص خواهند کرد. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در ادامه سفرش به منطقه بالکان امروز در تیرانا با ایدی راما صدر اعظم آلبانیا و رهبران 4 کشور دیگر ملاقات می کند که امیدوار کسب عضویت اتحادیه اروپا اند. خانم مرکل پس از انتخابات اواخر ماه جاری از قدرت کنار خواهد رفت. او گفته که پیوستن 6 کشور بالکان غربی به اتحادیه اروپا یکی از اهداف جرمنی است، ولی آنها راه طولانی در پیش دارند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا احتمال دارد که در نشست کمیته های خارجی مجلس نمایندگان و روابط بین المللی مجلس سنای آمریکا با سوالات دشوار روبرو شود. او قبل از اینکه امروز در نشست کمیته روابط بین المللی مجلس سنا حضور یابد، شب گذشته به سوالات اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ داد. وزیر خارجه آنتونی بلینکن امروز به سوالات در مورد خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان و چگونگی به قدرت رسیدن طالبان جواب می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه برای بار دوم به کنگره حضور می‌یابد و به سوال‌های اعضای مجلس سنا پاسخ خواهد داد. او دیشب به پرسش های اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان پاسخ می داد. پس از اینکه طالبان حاکمیت بر افغانستان را به دست گرفتند، این اولین بار است که یک مقام ارشد حکومت رئیس جمهور بایدن به پرسش های کنگره پاسخ می دهد. با این اقدام به اعضای حزب مخالف جمهوری خواهان فرصت فراهم می شود که درباره پایان ماموریت 20 ساله آمریکا در افغانستان و حاکمیت بدون انتظار طالبان در این کشور، اداره رئیس جمهور جو بایدن دموکرات را به چالش بکشانند. آنتونی بلینکن به کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا گفت اداره ایالات متحده به مسئولیت شهروندان آمریکا خیلی تمرکز کرد و با در نظر داشت سناریوهای گوناگون همیشه این را ارزیابی میکرد که حکومت برخوردار از حمایت غرب در افغانستان چگونه دوام کند. بلینکن پیش از این که به سوالها پاسخ دهد، نسخه از سوالات و جوابات او به دسترس خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته بود. در این سند به نقل از بلینکن گفته شده که حتی در پیشبینی های خیلی بدبینانه هم حد زده نمی شد که نیروهای امنیتی دولت افغانستان در حال سقوط کنند که نیروهای امریکایی هنوز در آن کشور حضور داشتند. مایک واتس عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه و لنزی گراهام سناتور از حزب جمهوری خواه هفته پیش در اعلامیه مشترک گفته بودند این قابل توجیه نیست که اداره بایدن زمینه را برای حاکمیت یک گروه تروریستی فراهم کند. چنین شرایط به میان آید که امریکایی ها یا خود و یا با خانواده ایشان مجبور شوند که افغانستان را ترک کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سخنان خود تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین از حزب جمهوری خواه در توافق با طالبان خروج نیروها از افغانستان را پذیرفته بود. طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ ادامه یافت و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن پایان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرمنشی سازمان ملل متحد با تاکید بر حراست از حقوق زنان افغان میگوید باید اطمینان حاصل شود که دستاوردهای 20 سال گذشته آنها از بین نمی رود. آنتونیو گوتیرش در پایان کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود گفت حمایت از حقوق زنان افغان برای آنها و هر افغان دیگر مهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پایان کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، دبیر کل این سازمان بر تعهد خود در حمایت از حقوق زنان افغان تاکید کرد. انتونیو گوتیرش در صفحه توییتر خود نوشته دختران و زنان افغان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که دستاوردهای آنان از بین نمی‌رود. آقای گوتیرش افزود باید اطمینان حاصل شود که دریچه امید بر زنان بستر نمی شود، زیرا دسترسی به خدمات اساسی از جمله آموزش برای این کشور و هر افغان مهم است. سرمنشی سازمان ملل در حال این اظهارات را بیان می کند که دیگر کشورهای کمک کننده در کنفرانس گردآوری کمک های بشردوستانه به افغانستان کمک هایشان را مشروط بر عمل طالبان انجام دادند. خواسته بیشتر این کشورها این بود که طالبان باید بر وعده‌هایشان در قسمت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان عمل کنند. ایالات متحده، فرانسه، آلمان و ژاپن بزرگترین کمک کننده های بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند که دختران افغان باید اجازه تحصیل و کار داشته باشند و طالبان باید به تعهدات خود بر ایجاد دولت همشمول و دیگر وعده‌هایشان عمل کنند. بسیار از دختران در افغانستان نیز خواهان حفظ حقوقشان هستند. آنان همچنان اخیراً در ولایت‌های مختلف از جمله کابل تظاهرات کردند تا صدای خود را در برابر خشونت‌های طالبان بلند کنند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
ترکمنستان مالیات کالاهای تجاری تاجران افغان را که به دلیل مسدود بودن سرحد متوقف بودند معاف کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود نوشته است روز گذشته عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان با وزیر خارجه ترکمنستان درباره این موضوع صحبت تلفنی کرد. آقای نعیم نوشته که ترکمنستان همچنین تعهد کرده است که مانند گذشته به همکاری تجاری خود با افغانستان ادامه می‌دهد. به نوشته این سخنگوی طالبان دو طرف بر تقویت دادوستد جاری میان دو کشور تاکید کردند. از 24 اسد در پی سقوط کابل به دست طالبان، ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه سرحدات خود را با افغانستان مسدود کردند. بعضی از این کشورها در یکی دو روز سرحدات خود را باز کردند. فعالیت بانک‌ها در افغانستان هنوز هم به حالت عادی برنگشته است. مردم و شماری از تاجران اظهار نگرانی می‌کنند که اگر این مشکل به زودی حل نشود، عواقب بدی در پی خواهد داشت. شماری باشنده‌های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند، همه روزه هزاران تن در عقب دروازه‌های بانک‌ها ایستاده هستند، اما در پایان روز برای تعداد اندکی پول داده می‌شود. در این حال برخی تاجران نیز با شکایت از این مسئله می‌گویند، اگر روند انتقال پول در افغانستان آغاز نگردد، تمام اموالی که از شرکت‌های بین‌المللی گرفته شده از بین می رود. حدود 25 روز قبل زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، تمام دادوستد تجاری، بانک ها، صرافی ها با مشکلات سخت مواجه شدند که هنوز هم به حالت عادی بر نگشته است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 40 پول، 1 یورو 99 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 114 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 13 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
شماری از باشندگان ولایات تخار و بدخشان میگویند بسته بودن دوامدار ادارات دولتی در این ولایات باعث ایجاد مشکلات در زندگی روزمره آنها شده. به گفته آنها روزانه صدها تن برای اجرای کارهایشان در عقب دروازه های بسته ادارات دولتی صف میبندند، اما کارمندان حاضر به انجام وظیفه نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نورستان پارول مرکز و بدبختانه وویم چه سخت یاری چلیگ او در دموگ کلی نه.
این صدای بهیرگل صابری رئیس اداره.
تا لحظات دیگر این گزارش را برایتان آماده نشر داریم. حال توجه کنید به گزارش از ولایت تخار و بدخشان.
با گذشت نزدیک به یک ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هم اکثر ادارات دولتی بسته اند و کارمندان آماده اجرای وظیفه نیستند. احمد الله باشنده طالقان تخار برادی آزادی میگوید که در این ولایت تنها ریاست های معارف و صحت عامه عرضه خدمات دارند و اما دیگر ادارات تا هنوز بسته است.
اداراتی چون صحت و معارف به شکل نرمال باز است، اما او بسنده نیست. کار مردم را نمیتونن به شکلی که ایجاب میکنه پیش ببره. متبقی ادارات همیشه در حالت فلج قرار داره. روزانه صدها جوان پشت در ادارات صف میکشن به خاطر حل مشکلاتشان، اما متاسفانه هیچ ماموری، هیچ کسی نیست که به درخواست یا پاسخ را بکنه.
میراج الدین رحیمی یک باشنده بدخشان هم مانند احمد الله شکایت میکند که بسته بودن ادارات دولتی سبب مشکلات اقتصادی و عقب ماندن کارهای دولتی مردم شده است. او از طالبان میخواهد که باز شدن دوباره ادارات دولتی را در اولویت کارهایشان قرار دهند.
ادارات تعدادشان محدود است. ادارات در بدخشان و مردم هر روز میآیند کار به خاطر اجرای کارشان ادارات بسته هستند. خواست و تقاضایمان از مسئولین نمی است که هرچه عاجل اقدام کنند و ادارات باز کنند تا حداقل کارهای مردم پس نمانه و به پیش بروند.
قدرت الله یک باشنده دیگر طالقان بر رادیو آزادی میگوید که با گذشت هر روز قیمت مواد غذایی در بازارها افزایش می‌یابد. به گفته قدرت الله در کنار بسته بودن ادارات، غیر فعال بودن بانک‌های دولتی و خصوصی کار را برای مردم دشوار کرده است.
بسته بودن ادارات دولتی سبب ازی شده که مردم در ولایت‌ها با چالش‌های جدی روبرو شوند. طور مثال می‌توانیم از محاکم یاد کنیم، از سارنوالی‌ها، از ادارات پلیس و امنیت، اداره پاسپورت. اینا اداراتی هستند که مردم و تذکره الکترونیکی، اینها اداراتی هستند که مردم همواره ضرورت به حل مشکلشان دارد.
اما معیز الدین احمدی مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان به مردم اطمینان میدهد که به زودی ادارات دولتی در این ولایت باز خواهد شد.
سلسله مشکلات هست، حالت اضطراری و جنگی است و انشالله با تدریج یکی پای دیگر فعال میشه و ما مطمئن هستیم که هیچ اداره غیر فعال نمیمانه و مطمئن بوده باشین شما دای برا همه ایشان فعال میشه ولی با تدریج.
برخی از آگاهان به این باور هستند که بسته بودن بانک ها و نپرداختن معاشات کارمندان سبب مسدود شدن ادارات دولتی شده است. در کنار بدخشان و تخار در سایر ولایت ها به شمول کابل همین مشکل دامنگیری مردم است. هر چند هفته گذشته طالبان یک بخش مهمی کابینه ایشان را اعلام کردند و به مردم وعده دادند که سیستم کاری ادارات دولتی را به زودی فعال میکنند، اما تا هنوز موفق به انجام این کار نشدند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
اخیراً نگرانی‌ها در مورد قطع جنگلات و قاچاق چوب از شرق افغانستان به خارج از این کشور رو به افزایش است. به تازگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان ویدیویی را نشر کرده که نشان می‌دهد شماری از افراد درختان جنگل را در نزدیک شهر پارون مرکز ولایت نورستان قطع می‌کنند. طالبان گفتند این موضوع را به گونه جدی بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نورستان پارون مرکز و بدبختانه وویم چه سخت یاری چلیگ او در دموگه کلی نه.
این صدای بهیرگل صابری رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست پکتیا است که میگوید قطع درختان جنگلات در نزدیک شهر پارون مرکز ولایت نورستان به گونه بی‌رحمانه ادامه دارد. او در این ویدیو میگوید که این منطقه پارک ملی اعلام شده بود، اما درختانش به وسیله اره‌های برقی قطع می شوند. آقای صابری بر رادیو آزادی گفت که با دوستانش در حال دیدار از نورستان بود که در نزدیکی مرکز شهر پارون با قطع جنگلات طبیعی مواجه شدند.
تقریبا 200 مزل ده تغریج.
در کو نزدیک به 2 ساعت راه است که بر آن منطقه برسی. زمانی که در راه پیاده می رفتیم ما صدای اره برقی و ماشین را شنیدیم. زیاد تلاش کردیم که در آنجا افرادی را پیدا کنیم که تا بپرسیم که این مردم چرا درختان را قطع می کنند. کمی پیش که رفتیم چوبه های چارتراش را دیدیم که قطع شده بودند و در حال انتقال بودند.
آقای صابری قطع جنگلات طبیعی را کار زورمندان و گروه های مافیایی دانسته و از طالبان خواسته که جلوی این کار را بگیرد. پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان ویدیوهای زیادی در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد چوب‌های چهار تراش از ولایت‌های کنر، پکتیا و دیگر مناطق به پاکستان قاچاق می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که طالبان راه نواپاس را در خط دیورند با پاکستان در ولایت کنر باز کردند. اکنون این نگرانی وجود دارد که بازیدن این راه قاچاق چوب‌های چهار تراش را به پاکستان آسان کرده است. حافظ عبدالقیوم والی پیشین نورستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در روزهای اخیر از قطع بی‌رحمانه جنگلات در کنر و نورستان گزارش شده است. او ابراز امیدواری کرده که مسئولان جلوی این کار را بگیرند و عاملان آن را مجازات کنند. اما طالبان گفتند که موضوع قطع جنگلات و قاچاق چوب‌های چهار تراش را به گونه جدی بررسی می‌کنند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان در رادیو آزادی گفت که با مقام‌های مسئول در این مورد بررسی می‌کنند و جزئیات آن را با رسانه‌ها شریک می‌سازند. پیش از حاکمیت طالبان نیز گزارش‌هایی از روند قطع جنگلات و قاچاق چوب به نشر رسیده بود. این موضوع با واکنش جدی حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی مواجه شد و این گونه خودسری‌ها منع قرار داده شد. مسئولان هم در آن زمان قطع جنگلات و قاچاق چوب را کار زورمندان و مافیای محلی می دانستند. اما اینکه طالبان جلوی این گونه خودسری‌ها را بگیرند و با عاملان آن چگونه برخورد خواهند کرد هنوز هم روشن نیست. ولایت‌های نورستان و کنر در شرق افغانستان و برخی ولسوالی‌های ننگرهار کوه‌های پوشیده از جنگلات طبیعی دارند که سرمایه ملی به شمار می‌روند. اما در 20 سال گذشته قطع جنگلات و قاچاق چوب این سرمایه را با خطر نابودی مواجه کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که اقدام امریکا در مورد منجمد ساختن پول افغانستان بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشته. به گفته مسئولان این اتاق، این تصمیم امریکا بانک های خصوصی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده و آنها نمی توانند به موقع به تجار و سرمایه گذاران خدمات ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3 هفته پس از اقدام امریکا برای منجمد کردن پول افغانستان در بانک‌های خارجی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نسبت به پیامد منفی آن بر اقتصاد این کشور هشدار داده است. به گفته مسئولان این اتاق، تصمیم امریکا به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است. محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که منجمد کردن پول افغانستان فعالیت‌های اقتصادی این کشور را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.
مسدودشدن پول بر واردات، ترانسفر، تجارت داخلی و صادرات ما تأثیر منفی گذاشته است.
در همین حال خان جان الکوزای عضو هیئت تجارت و سرمایه گذاری گفت که منجمد شدن دارایی های ملی افغانستان بر بانک های خصوصی افغانستان تأثیر منفی گذاشته و فعالیت این بانک ها را محدود کرده است، زیرا به گفته او آنها در انتقال و باز پرداخت پول دست باز ندارند. به گفته آقای الکوزای، اقتصاد افغانستان متکی بر واردات است و از آنجایی که بانک‌های خصوصی فعالیت‌های خود را محدود کردند، مشکلات در حواله‌های نقدی وجود دارد که منجر به کاهش واردات و در نتیجه مواد اولیه در بازار شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از آمریکا خواسته است که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. این اتاق همچنین از طالبان خواسته است که برای گسترش فعالیت‌های بانک‌های خصوصی برای پایان دادن به مشکلات انتقال و باز پرداخت پول تلاش کند. گروه طالبان همچنین امیدوار است که آمریکا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند.
این حق افغان هاست که پول‌های منجمد شده آزاد شود. شما می‌دانید که افغانستان به تازگی از جنگ بیرون آمده است و به فقر، خشکسالی و مشکلات روبرو است. پول‌های منجمد شده باید در اسرع وقت آزاد شود تا به اقتصاد مردم افغانستان سودمند باشد.
اما این گروه دوباره نگران افتتاح یک طرفه بانک‌های خصوصی است. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر رسانه‌های طالبان، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که با افتتاح یک طرفه بانک‌ها احتیاط لازم است، زیرا با افتتاح ارزش ارزش ارز آنقدر کاهش می‌یابد که کنترل آن دشوار خواهد بود. این در حالی است که فعالیت بانک‌های خصوصی در افغانستان محدود به کابل شده است و جریان خدمات معمول نیست. افزون بر این، اگرچه طالبان کابینه موقت خود را اعلام کردند، اما روند ارائه خدمات به مردم متوقف شده است. این نگرانی‌ها سبب شده که سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشست درباره وضعیت انسانی در افغانستان برگزار کند. در این نشست روی شیوه رسانیدن کمک‌های بی‌درنگ به نیازمندان بحث می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان به کمک بی‌درنگ نیاز داشتند. به گفته سازمان ملل متحد این شمار پس از آمدن طالبان در قدرت و درگیری‌ها افزایش یافته است. آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته که افغانستان با بحران انسانی روبروست و سازمان ملل متحد با صندوق بین‌المللی پول IMF همکاری می‌کند تا حدود 444 میلیون دلار که همزمان با به قدرت رسیدن طالبان منجمد شده را آزاد کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
یک ویدیویی که چند هفته پیش ثبت شده و به دست رادیو آزادی قرار گرفته، روح آوردن هزاران افغان را به سوی سرحدات ایران نشان می‌دهد. چندین خبرنگار هم در این جمع شاملند و آنها می‌گویند که از ترس طالبان کشور را ترک می‌کنند. اما طالبان گفتند که آنها با خبرنگاران کدام مشکل ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما کسایی هستیم که مدت 5 شبانه روز است که نیشب داریم نیروز همه آواره هستیم طرف مرز ایران، فلان مکانی که موقعیت داریم کرمان میگویم.
کلمت قصه فرار از ترس طالبان را میکند. او ویدئویی را که به تاریخ 31 اگست از مرز ایران ثبت کرده به تازگی به رادیو آزادی فرستاده نشان میدهد که هزاران تن در تلاش فرار از افغانستان به سوی کشور ایران هستند.
وضعیت مردم افغانستان، مرز، وضعیت مردم.
گلامت خبرنگار رادیوی محلی صدای عدالت در غور است. او میگوید که از ترس طالبان وظیفه‌اش را ترک کرده، از راه قاچاق به کشور ایران پناه برده است.
ما هم نظر به بلند بودن تعداد امنیتی مجبور شدیم که ترک وطن بکنیم. همواره ما را گروه طالبان تهدید میکردن که شما اگر به گیر گروه طالبان بفتکین بعد از ازی که عفو عمومی برطرف شوه.
در کنار گلامت، شش خبرنگار رسانه‌های دیگر غور نیز به گونه قاچاقی به ایران رفتند. عبدالقادر ثاقب یکی از این خبرنگاران است.
یکی از عمده دلایلی که ما به عنوان خبرنگار و ده ها خبرنگار دیگه افغانستان ترک گفتن، به ویژه ولایت غور، عدم اعتماد و باور کامل به جنگجویان طالبان است.
این خبرنگاران میگویند که نهادهای عمومی خبرنگاران در برابر تهدیدات آنان بی‌پروایی میکنند. یکی از این خبرنگاران که نمیخواهد نامی از آن برده شود و اکنون بیرون از غور به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
اگر در صورتی که جامعه بین الملل و نهادهای حامی خبرنگارا که تا الحال هیچ کار را در قبال این خبرنگارا نکردن، من بعدم همین گونه سکوت اختیار بکنن و در قبال این خبرنگارا اقدام نکنن، اینا در یک مکان امن منتقل نکنن، راهی جز این که از طریق قاچاق وارد کشورهای دیگر شوند و یا هم خودکشی دست جمعی بکنن ندارن.
خبرنگاران میگویند که دولت آمریکا پیش از 31 آگوست وعده سپرد که خبرنگاران زیر تهدید طالبان را از افغانستان بیرون می کند، اما به وعده‌اش عمل نکرده است. هرچند تلاش کردیم دیدگاه نهادهای حامی خبرنگاران را داشته باشیم، اما آنان در این مورد چیزی نمی گویند. از طرف دیگر گروه طالبان می گویند که افراد آنان به هیچ خبرنگار مشکلی ندارند. مولوی طریقت معاون والی طالبان در غور است.
وعده ای که بزرگای ما رد کردن بلی وفا برای همه که از جمله وجبه دینیشان هست. شما 100% ما به اونا اطمینان میتیم، وعده میتیم که در فضای امن و آزاد آن دیگه مردم هم زندگی کرده میتونن و اونا هم انشالله بیشتر خوبتر میتونن زندگی بکنن و ما به اون مردم ضرورت داریم.
با آنکه طالبان تاکید میکنن که خبرنگاران به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما در بیشتر از 20 روزی که گذشت از تشدید خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها گزارش داده میشود. به تازگی تقی دریایی و نعمت نقدی خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز هنگام پوشش خبری تظاهرات زنان در شهر کابل توسط طالبان دستگیر و مورد لاتکوب قرار گرفتند. در ولایت غور 4 استیشن رادیو و 1 استیشن تلویزیون دولتی فعالیت میکند. مسئولان این رسانه‌های ملی غور میگویند در کنار 7 خبرنگاری که به ایران رفتند، از سرنوشت 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه‌ایشان اطلاعات دقیقی ندارند. به گفته آنان این تعداد کارکنانشان یا بیرون از کشور رفتند یا هم در خانه هایشان از ترس طالبان پوت هستند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن 25 دقیقه بحث این هفته را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
انتظار می رود که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنا این کشور نیز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سوال‌های سخت شود و او مورد انتقاد جدی قرار گیرد. بلینکن دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 5 ساعت حضور یافت و شماری از اعضای جمهوری خواه این کمیته به شدت از روند خروج نیروها از افغانستان به عنوان یک فاجعه و رسوایی انتقاد کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته که مشورش به طالبان این است که به زودی ممکن حکومت همشمول تشکیل دهند. بیش از 100 رهبر جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گونه حضوری اشتراک خواهند کرد. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز از برنامه تطبیق دوز تقویت کننده واکسین کووید 19 پرده خواهد برداشت. این برنامه بر آسیب پذیرترین افراد و کهنسالان تطبیق خواهد شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه بحث این هفته که به ادامه گفتگوهای بین افغانها اختصاص یافته است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخواهیم.
بحث این هفته.
از آغاز گفتگوی بین الافغانی در قطر 1 سال پوره شد. این گفتگوها امیدهای یک حل مصالحات آمیز را بعد از چندین دهه جنگ میان افغانها زنده کرد. جهانیان نیز به این گفتگو چشم امید داشتند و برای پیشبرد آن تسهیلات کافی از سوی کشور میزبان قطر و جامعه جهانی مهیا شد. روز آغازین این گفتگوها با اشتراک انبوه خبرنگاران خیلی هیجان انگیز بود. در روز اول مصاحبه‌های در حاشیه تالار با شخصیت‌های مختلف صورت گرفت، اما بعد از چندین دور مذاکرات بالاخره روی طرز العمل گفتگو توافق شد و مذاکرات برای مشخص ساختن آجندا پیشرفت نداشت. نشست در مسکو صورت گرفت و پس از پیشنهاد گفتگو در استانبول، پروسه مذاکرات صلح با بنبست قطعی روبرو شد تا اینکه در ماه‌های اخیر انکشافات میدان جنگ بر مذاکرات چیره شد و بالاخره 2 هفته پیش طالبان کابل و همه افغانستان را تسخیر کردند. سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که آیا کدام امید برای از سرگیری مذاکرات صلح وجود دارد؟ مقامات ارشد قطر دیروز از کابل بازدید کردند و ملاقات‌های با سران حکومت طالبان و همچنین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق داشتند. سؤال دیگر این که آیا چندین دور گفتگوهایی که صورت گرفت کدام نتیجه داشت؟ چی چیز باعث ناکامی گفتگو شد؟ آیا پروسه صلح کاملا لغو شده است؟ این پرسش ها را با مهمانان خود ناجی انوری سخنگوی سابق وزارت دولت در امور صلح و انعام الله سمنگانی یک تن از سخنگویان حکومت طالبان در این بحث مطرح می سازیم. با مهمانان خود خوش آمدید می گویم. خانم انوری، اول اگر لطف نموده شما پاسخ دهید که آیا گفتگوی صلح کاملا منتفی شده یا کدام امید برای سرگیری آن وجود دارد؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به ملت عظیم افغانستان، به مهمان برنامه و تمام کسایی که صدای ما را میشنوند. مذاکرات صلح افغانستان همطور که شما هم اشاره کردین 1 سال پیش در تاریخ 12 سپتامبر سال 2020 در کشور، امید زیادی بر ازی داشته باشیم که مذاکرات دوباره ادامه پیدا بکنه زیاد امید قوی نیست. احتمال میره که به خاطر از اینکه واقعا مشارکت سیاسی در افغانستان به شکل که لازم است و اقوام مختلف و زبانهای مختلف در کابینه که فعلا ساخته شده دخیل ساخته شده روی از این موضوعات و روی چگونگی مسائل دیگه حکومت داری مذاکرات صورت بگیره یا نگیره یک چیز بسیار محتمل نیست و ما نمیتونم در این رابطه حداقل نظر مثبت داشته باشم.
خانم انوری، موقف کشور میزبان چیست؟ قطر، قطر بالاخره پروسه را آغاز کرده و شاید برایشان دشوار باشه که قبول کنن که پروسه ناکام شد، یا چیزی بدیل شاید داشته باشن.
بله، صدای ما را داریم؟
بله بله، صدای شما را داریم. فکر میکنم اینترنت شما ضعیف است، از خاطر قطع وصل میشیم. بفرمایید، صدای شما را داریم. خوب،
ما در رابطه سوال اول شما که ای که مذاکرات آیا سر گرفته خواهد شد یا نخواهد شد، نظر خود ارائه کردم.
بله بله، نظر شما رو داشتیم، بفرمایید. گفتم کشور میزبان موقفش چی خواهد بود؟ شما اونجا بودین، چندین ماه در قطر تشریف داشتین، حتما با اونها تماس‌های داشتین. قطر هم پروسه رو آغاز کرده و شاید طرفداری نباشه که پروسه بالکل یعنی به صورت قطعی منتفی شوه. ما قسمی که در مقدمه گفتم، مقامات قطر دیروز به کابل آمدن و ضمن دیدار با سران حکومت طالبان، همچنین با آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز گفتگوهایی داشتند.
بله، کشور قطر همونطور که شما گفتین میزبان مذاکرات صلح افغانستان بود که بسیار سخاوتمندانه این پروسه را اونا میزبانی کردن که واقعا قابل تشکر و امتنان است. قرار بود که نقش تسهیل کننده و میانجی را میان دو طرف داشته باشه که متاسفانه به دلیل از اینکه طالبا کمتر خواستن که اونا به نیست میانجیگر باشه و البته در رابطه تصمیم هم دیرتر گرفته شد، در وقت و زمانش که باید تصمیم گرفته میشد نشد، بنان اونا من حیث میانجیگر در روان قرار نگرفتن که بتانن پروسه را کمک کنن. ولی قراره که شما میبینین همچنان دولت قطر به منظور کمک و حمایت دولت فیلی که در افغانستان مستقر است، اونجا با اونا همکاری داره، ارتباط داره و فکر میکنم که قرار است رابطه گسترده بینشان وجود داشته باشه.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
دوستان عزیز، شما بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنوید. بحث ما ایست که یک سال از آغاز پروسه گفتگوی صلح افغانستان در قطر تکمیل شد. عبدالباری عارض، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در برنامه داریم. تماس ما با خانم انوری، سخنگوی سابق وزارت دولت در امور صلح قطع شد. همکار تکنیکی کوشش میکنه که او را با ما دوباره وصل بسازه. آقای باری، به برنامه خوش آمدین.
مهربانی کردین.
خب باری صاحب، چطور، آیا امیدی است که گفتگوهای صلح اثر گرفته شود، یا ای که بعد از انکشافات نظامی اخیر و مسلط شدن طالبان بر افغانستان پروسه صلح دیگه منتفی شده؟
من فکر میکنم که به او اندازه ای که قبل از جنگ ضرورت سخنان صلح بود، اکنون به او اندازه نیست. به خاطر از اینکه طالبان تمام افغانستان تصرف کردن، علاوه در او جنگی که اخیراً در پنجشیر رخ داد، چندین مراتبه طالبان پا پیشاری کردن که موضوع را از رای تفاهم و مذاکره حل کنن که اونجا تلفات واقع نشوا و ای ترکا پا، اما یا قبول نکردن. در جنگ واقع شد و در جنگ طبیعتاً که طالبان هم کشته شدن و از اونا هم کشته شدن، مصارف هم به وقوع پیوست، خرابی ها هم رخ داد. در نتیجه که طالبان مسلط شدن، باز من نمیفهمم که اینجا جای صلح دیگه در کجا باقی میمانه. و با آن هم طالبان میگه که ما امرایشان عالم در تماس هستیم، امرای گروپی که به نام مقاومت خود میگن که ما در تماس هستیم، هنوزم که چیان مذاکره میکنیم. طالب آبشاری دارن که تمامی گروپ ها عفو عمومی را به همی منظور اعلان کردن که بیاین با هم یک جای شوان و متحدانه در راستای پیش برج مسائل سیاسی، دولتی، اقتصادی و اجتماعی با هم همکاری داشته باشن. بله مهربانی.
آره صاحب، تشکر از فرمایشات شما. البته ما در برنامه خود تماس گرفته بودیم با آقای انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان، تماس ما با اونا برقرار نمیشد، مشکلات تکنیکی است. آره صاحب، یک کارشناسا به این باور هستند که در افغانستان تقریبا 4 دهه جنگ جریان داشته و نارسایی هایی که در کنفرانس بن صورت گرفت و طالبان از پروسه خارج ساخته شدن باعث ادامه جنگ در 20 سال گذشته شد و حالا که یک تحول نظامی آمده، اگر باز هم بعضی از قوت های سیاسی به حاشیه کشانیده شوند، صلح دوامدار در افغانستان نمیآید. نظر شما چیست؟
نخست یک نقطه را باید متوجه بود که در افغانستان کشورهای متعددی داخل هستند و هر کدام به زعم خودش منافع خود جستجو میکنند. فرموده شما درست است که در کنفرانس بن طالبا و حزب اسلامی کنار گذاشته شده بودن، نتایجش هم خوب نبود و عاقبتش هم سرانجام خراب شد، اما این پروگرام فعلی با او متفاوت است. تفاوتش در این است که قبل از اینکه جنگ آغاز شود و طالبا به چیز تصرف کابل برسند، هم از طریق دوحه مذاکرات آغاز کردن که امی از رای صلح و تفاهم به نتیجه برسند، و هم اینجا که آمدن یا در بعض ولایت های قبل از کابل که بعض ولایت ها تصرف کردن، شما شاهد هستین که اسماعیل خان در ایرات تذکیر کرد و قومندان امنیه و والی و معین وزارت داخله کلشان همونجا دستگیر کردن که در حال جنگ امرایش بودن، اما حفظ کردن کلشان در تیاره شاندن کابل آمدن و اسماعیل خان خواهش کرد که ایران میره، ماندش ایران رفت. همینطور به دیگر ها هم با کرات خبر داد، حتی به جناب اشرف غنی خبر داد که شما امرالله صالح هم مورد عفو قرار گرفتین، دین با وطن خود و در کشور. این برنامه تا برنامه بومی اول بسیار زیاد تفاوت ها داره. هیچ که اینجا این طور گذاشته نشده که طالبا سرش صدا نکده باشه و یا حد اقل گاه گاه
کرات
نکرده باشه.
آره صاحب، در هر صورتش طالبا یک سال پیش در قطر پروسه صلح آغاز کرده بودند و اشتراک مثبتی دو داشتند، چندین دور گفتگو صورت گرفت. با چون سوال ما مشخصا نیست ایست که آیا او پروسه کاملا منتفی شد و آن دیگه از بین رفت و موقف کشور میزبان آن میبینیم. قطر هم میاید، دیروز مقاماتش به کابل آمده بودند همراه حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، هم ملاقات هایی داشتند. از این یک چیزی نمیبره که شاید قطر در صدد احیای گفتگو بین طرفین باشه، ولو این که طالبان مسلط شدن بر سر کل افغانستان؟ شما چه فکر میکنید؟
فرموده شما دقیق است که طالبان روز ما قبلا گفتم چیز میکنه، چندین بار سر مخالفین صدا کرده و حتی بعضی کسا در وساطت میکنه در رفت و آمد با چیز امی گروپ مقاومت هستند، بر علاوه از اینکه طالبان مسلط هستند، ولی باز هم میخواین که یک تفاهم باشه. و آمدیم در مورد او مذاکرات دوحه و و حیات و طبیعتا خود به خود منتفی شد به خاطر از اینکه او حیات مذاکراتی را با می منظور انجام میدادند که در افغانستان یک انتقال قدرت چطور شوه و یا سیستم بعدی چگونه باشه و یا مسائل جمهوریت و غیر جمهوریت و ایتور. وقتی که طالبان کشور تصرف کردن در حرب در آمدن پس اینجا نه مسئله انتقال قدرت باقی ماند و طالبان هم وصول مقرر خود تا یک حدی اعلان هم کرده نبایی جای من که سر چی وصول چی مقررات توافق باید شوه من فکر میکنم که مذاکرات دوها کلی باید منتفی باشه و اگر نباشن هم باید شوه و آمدیم بخاطر ازی که حالا خو شرایط تغییر کرد در افغانستان زمینه مذاکره مساعد است او وقت شرایط دیگه بود که در افغانستان شرایط مساعد نبود در دوها مذاکرات میشد حالا در افغانستان شرایط مساعد است تمامی گروپ هایی که موجود هستن میتونن که تفاهم کنن و به یک صلح دائمی به یک قناعت یکی دیگه بپردازند مشکلی نخواهد بود
تشکر آره صاحب از فرمایشات شما خانم ناجیه انوری سخنگوی سابق وزارت دولت در امور صلح با خود داریم البته خوشبختانه دوباره وصل شدن خانم انوری شما چندین ما در قطر بودین امی علت اصلی کندی مذاکرات و بالاخره بنبست و ناکامیش چی بود؟
عوامل متعدد داره اما از نظر ما تا جایی که من در محل مذاکرات حضور داشتم و شاهد پیشرفت روان بودم و شاهد امی پروسه بودم یکی از کلانترین عوامل شکستی پروسه متاسفانه عدم موجودیت اجماع ملی سیاسی در افغانستان بود متاسفانه رهبران
یعنی اجماع ملی سیاسی در داخل افغانستان از طرف حکومت سابق
من منظور ما تمام کسایی است که به عنوان رهبر سیاسی در افغانستان بودند رهبری احزاب داشتن یا رهبری حکومت داشتن یا ده هر رهبری قرار داشتن در عرصه سیاسی متاسفانه و اجماع لازمه که باید در عرصه تامین صلح در افغانستان پیشتان وجود می داشت و در عرصه قیمتی که باید برای صلح پرداخته می شد با هم هماهنگ نبودن متاسفانه چیزی که فعلا امروز میبینیم این است که همه گیز اونا فقط به فکر زراندوزی بودن و به فکر منافع شخصیشان بودن به منافع ملی مردم افغانستان هیچ کس فکر نکرد و یکی از کلانترین عوامل عدم موفقیت این روند متاسفانه امی بود در کنار از او
اگر جزئیات بتین خانم منوری ببخشین اگر جزئیات بتین چی اختلافات مثلا در کدام موارد با هم اختلاف نظر جدی داشتن یا خفیف داشتن یا متوسط
فکر میکنم که بسیار وقت کار داره که روی ازی صحبت بکنیم که چی نوع اختلافات وجود داشت ولی روی ازی که ما از چی ها یا بگذاریم یا به اصطلاح بگوییم چی نوع قیمت را باید برای سال بپردازیم سر قیمت پرداختن قیمت سال متاسفانه اجماع وجود نداشت چی را ما میخواییم چی را نمیخواییم از چی چیزها باید بگذاریم به خاطر تامین صلح در افغانستان برازی که ما در مقابل یک گروه قرار داشتیم که اونا واقعا میخواستن در حکومت مشارکت بسیار بلند داشته باشن ولی این طرف ما چی را میخواستیم برشان بتیم این متاسفانه بسیار بین رهبری سیاسی افغانستان بسیار واضح و روشن نبود این یک دلیل بسیار کلانش است موضوع دومی که باعث عزیز شد که پروسه شکست بخرایی است که خروج غیر مسئولانه قطعات خارجی از افغانستان بود یا نیروهای خارجی در از ایالات متحده امریکا متاسفانه اوقدر وقت را که اینا به جنگ در افغانستان دادن نیاز به این داشت که یک وقت را بسیار کمتر از وقت جنگ برای صلح می دادن که یک بار یک توافق سیاسی بین هر دو طرف برقرار می شد یک توافقنامه امضا میشد اون میرفت تو در افغانستان عملی میشد باز بعد از او خروج قوا صورت میگرفت این در حالت صورت گرفت که هنوز مذاکرات صلح افغانستان جریان داشت و تمرکز بیش از این که وقتی که اینا خارج میشدن سر مذاکرات باشد بیشتر سر جنگ بود نداشتن صلاحیت لازم ایتهای مذاکره کننده هر دو طرف متاسفانه یکی از عوامل بود که اینا موفق به پای موفقیت نتونستن برسن
و یک اراده قوی برای آوردن صلح در افغانستان وجود نداشت. نداشتن یعنی اراده قوی یکی از عوامل بسیار کلان امی چی میتونست باشه از این روند، برای ازی که بیشتر تمرکز روی ازی بود که ما بتانیم واقعا قدرت پیش خود نگاه بکنیم، در حالی که چیزی که برای مردم افغانستان مهم بودی بود که ما واقعا در افغانستان میتونستیم یک صلح و ثبات تامین بکنیم، مردم زندگی بکنن. ولی متاسفانه ای نیت و ای اراده از طرف هر دو طرف وجود نداشت. هر دو طرف به پروسه بی‌باور بودن و به عنوان یک روندی که او طرف فکر میکرد که ما با جنگ برنده میشیم و این طرف فکر میکرد که ما باید حکومت ما ادامه پیدا بکنم، متاسفانه این روند ناموفقانه پیش رفت.
تشکر خانم انوری از معلومات شما. در طول چندین ماه که شما در قطر بودین و گفتگوها ادامه داشت وقتاً فوقتاً، امی تماس ها با طرف مقابل با طالبان و نشست و برخاست ها چی نتیجه ای داشت؟ حتما بی نتیجه نبوده.
خب از شروع مذاکرات به همطور که قبلا گفتم، این مذاکرات در 4 دوره ادامه یافت و محصول کار دور اول مذاکرات که برای 3 ماه ادامه یافت یک طرز العمل کاری جلسات بود که واقعا یک سند زیربنایی بود برای ازی که مذاکرات به شکل درست و اساسی و مناسبش پیش بره و موصول رعایت شود. او سند از هر دو طرف تایید شد و نهایی شد و قرار شد که در دور بعدی اینا روی آجندای هر دو طرف و مخصوصاً عمدترین نقاط آجندا کار کنند. آجندا انکشاف پیدا کرد، آجندا بین هر دو طرف توحید شد، موارد آجندا مشخص شد و بعد از او آمدن که در دوره های اخیر روی موضوعات آجندا صحبت بکنن. ولی متاسفانه وقت کشی وجود داشت، مخصوصا از طرف جانب مقابل ما وقت کشته می شد، وقت ضایع می شد، زیاد حاضر به جلسات مذاکرات نبودن. بالاخره در آخرین دور مذاکرات که دور 4 مذاکرات بود، تصمیم برمی شد که ما بیاییم از مسائل خرد و کوچک بگذاریم و بیاییم سر موضوعات اساسی هر دو طرف بحث کنیم. موضوعات اساسی هر دو طرف مشارکت سیاسی بود، قانون اساسی افغانستان بود که باید حفظ شود، چگونگی نظام آینده و تعیین زعیم بود که این از موضوعات اساسی بین دو طرف بود و قرار بود که روی همین موضوعات بحث شود. اما بحث متواتر و منظم و جلسات منظم بین هر دو طرف متاسفانه وجود نداشت و دلیلایی که من قبلا برای شما ارائه کردم و می دلیل این پروسه به بنبست خورده بود و متاسفانه اوتو جلسات منظمی که بین هر دو طرف باشه وجود نداشت، تا وقتی که حکومت قبلی سقوط کرد و طالبان تانستن با زور سلاح داخل افغانستان شد.
تشکر بسیار زیاد. خانم انوری، چی چیز باعث شد که نشست در جریان گفتگوهای یا پروسه صلح در قطر در مسکو هم دایر شود و بعد از او پیشنهاد یک کنفرانس بزرگ در استانبول شد؟ و فکر میکنم بعد از کنفرانس یا پیشنهاد کنفرانس استانبول دیگه کدام نشست معنیدار گفتگو میان جانبین دایر نشد؟
خوب شد که این موضوع رو شما یاد کردین. یکی از این دلایل کندی روند اینمی جلسات حاشیه‌ای مذاکرات بود. مذاکره اصلی اما مذاکره بود که در قطر جریان داشت بین دو طرف تیم مذاکره کننده. اما متاسفانه گاهی در مسکو یک چیز دایر می شد، گاهی در چین دایر می شد، گاهی در ترکیه قرار بود دایر شد و این چیزا باعث می شد که هر دو تیم مخصوصا جانب مقابل ما را مصروف بسازه و از این وقت اصلی مذاکرات که در این جلسه مثلا حداقل یک ماه را در بر می گرفت که اینا آمادگی میرن بر مسکو، برن کنفرانس مسکو و اونجا اشتراک کنن و باز دوباره برگردن. یعنی یک ماه بسیار وقت از حیات مردم در اون مطرح بود.
تشکر. یعنی
زیاد وقت خیر از وقت کشی ای چیز دیگه فایده نداشت امی نشستایی که در کشورها صورت میده.
تشکر خانم انوری. شما گفتین که نشستای حاشیه‌ای یا جانبی که صورت گرفت باعث کندی مذاکرات شد. آره صاحب با خود داریم. اگر شما در آغاز برنامه ریزی کرده بودیم، ترتیبات گرفته بودیم که آقای انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان طالبان با خود داشته باشیم، اما به دلایل تکنیکی ما با اونا وصل شده نمیتونیم. آره صاحب، چرا امی نشست های نظر شما چیست؟ آیا نشست های که در مسکو صورت گرفت و در استانبول پیشنهاد شد، اونها هم سهم در کندی و بالاخره بی‌نتیجه ماندن مذاکرات داشتن طوری که خانم انوری فرمودن، یعنی از نظر شما؟
خانم انوری به بسیار نقاط اساس اشاره کرد، منتها یک کمک شاید ما اختلاف نظر هم رایش داشته باشم. در حقیقت خو اگر توجه شوا و به دقت خانده شوا، امو توافقی که بین امریکا و طالب در دوحا شد در او تمام مسائل گنجانی داشته. طالبا تا آخر معتقد به امو بودند، او به نظام اسلامی صریح اشاره است که باید تشکیل شود. هنگامی که مسائل مذاکرات دوحا به میان آمد، طالبا ای تو فکر کردن و شاید امریکایی هم همی انتظار داشتن که حالا از افغانستان اما بزرگوارایش میان و شکل یک انتقال قدرت برای نمی حکومت اسلامی را فراهم میکنه، ای که توسط یک دوره انتقالی باشه یا مستقیم باشه یا دیگری روها چی گونه اشتراک داشته باشه، یا طالبا ایتون انتظار داشتن که برای تکمیل و نمو توافق بن که بین امریکایا و طالب شده بود، ای چیز کنفرانس دوحا که بین الافغانی بود، یا برای زمان باید کار بکنن. حالا اینکه اینجا چیز خطسیری امی مذاکرات بین الافغانی تغییر کرد.
بله آرزه،
به این معنی که
بله آره صاحب، ببخشید وقت ما کوتاست، چند ثانیه باقی مانده. از همگیری شما تشکر میکنیم. شنوندگان عزیز، مهمانان برنامه بودند عبدالباری عارض، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین ناجیه انوری، سخنگوی سابق وزارت دولت در امور صلح. ما آقای انعام الله سمنگانی، یکی از سخنگویان طالبان نیز به برنامه دعوت کرده بودیم، اما به دلایل تکنیکی با اونا تماس برقرار نشد. موضوع برنامه بود سالروز آغاز گفتگوهای صلح در قطر. بحث میزگرد ما در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
شهری شود آس شود.